مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 15 ژانویه. میرزا سلیم پور هستم، مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، و در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
سروزیر تونس میگوید پرزیدنت زین العابدین بن علی کشور را ترک نمود و از این رو او رهبری موقت تونس را بر دوش میگیرد. قانونگذاران قزاق از برگزاری نظرخواهی عمومی مردمی در مسئله تمدید دور ریاست جمهوری پرزیدنت نظربایف پشتیبانی میکنند و سال گذشته در تاجیکستان 3 دفعه حکم حبس ابد صادر شده است. سروزیر تونس محمد غنوشی میگوید پرزیدنت این کشور زین العابدین بن علی کشور را ترک نمود و از این رو او موقتاً رهبری تونس را بر دوش می‌گیرد. شام جمعه غنوشی طریق تلویزیون تونس اظهار نمود که در پی اعتراض‌های وسیع مردمی بن علی از خاک تونس بیرون شد. تقاضای استعفای بن علی زمان مطرح شد که نیروهای امنیتی تونس در پایتخت این کشور به طرف گردهمایی‌های اعتراضی آتش گشوده، کمش 70 نفر را به هلاکت رساندند. اعتراض ها تخمیناً یک ماه پیش در شهرهای دوردست تونس آغاز یافتند. اعتراضگران تأمین کار و مبارزه با فساد را هدف خود قرار داده بودند. روز جمعه دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون همه جانب ها را به تحمل دعوت نموده، تقاضا کرد که بحران تونس از راه مذاکرات حل شود. در همین حال شرکت های سیاحی سعی دارند توریستانی در این کشور بند مانده را به وطن هایشان برگردانند. توریسم یکی از ساحه‌های اساسی درآمدی تونس میباشد. مجلس قانونگذار قزاقستان از برگزاری نظرخواهی عمومی مردمی در مسئله تمدید دور ریاست جمهوری پرزیدنت نورسلطان نظربایف تا سال 2020 پشتیبانی کرد. این اقدام امکان می‌دهد که نظربایف از انتخابات سال 2012 جلوگیری کند. نظربایف 70 ساله بیش از 20 سال اینجانب رهبر قزاقستان است. روز جمعه هر دو پلاته پارلمان قزاقستان این اصلاح قانون اساسی کشور را دستگیری نموده از رفراندوم پشتیبانی کردند. خبرگزاری ها از نقل منصبداران عراقی آوردند که بیش از 10 محبوس متهم به عضویت در سازمان تروریستی القاعده از زندان شهر جنوبی بصره فرار کردند. روز جمعه تلویزیون عراق گزارش داد که ارتش و پلیس در جستجوی محبوسان فراری می باشند. حالا معلوم نیست که محبوسان چگونه از بازداشتگاه فرار کردند. آنها با تشکیل بمبگذاری ماشین متهم می شوند که ماه نوامبر سال گذشته حیات 10 نفر را از بین برده بود. روز جمعه سفیر ایالات متحده آمریکا با همراهی نمایندگان حکومت و رهبران فرهنگستان علوم تاجیکستان در مراسم افتتاح آزمایشگاه آژانس امنیت اتمی تاجیکستان شرکت نمودند. این آزمایشگاه با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در حدود شهرک اکادمی واقع در شرق پایتخت تاجیکستان ساخته و با دستگاه‌های لازمی مجهز شده است. کنت گروس سفیر ایالات متحده آمریکا ضمن افتتاح آزمایشگاه امنیت اتمی تاجیکستان گفت این مرکز نه تنها برای تاجیکستان بلکه تامین امنیت یدرائی تمام منطقه خدمت خواهد کرد. سال گذشته در تاجیکستان 3 دفعه حکم حبس ابد و یا حبس حیاتی صادر شده است. روز جمعه در شهر دوشنبه رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نصرت الله عبدالویف به خبرنگاران گفت در سال 2010 نهادی زیر رهبری او 3 دفعه حکم حبس حیاتی صادر نمود. همزمان نام برده افزود که دادگاه های کشور 2 دفعه حکم سفید کننده متهم را صادر کردند.
در مجموع 2 نفر نسبت 2 نفر حکم سفید بر آمده است، نسبت 30 نفر قسمان حکم سفید.
عبدالویف خاطر نشان کرد که سال گذشته دادگاه های جمهوری مرافعه 5930 پرونده جنایی را دایر نموده حکم 7491 نفر را صادر کردند. افسران امنیتی پاکستان ابراز داشتند که روز جمعه در یک دیهه نزد مرز با افغانستان در منطقه شمال و غرب این کشور خونپاره‌ای که از افغانستان پرتاب شده بود حیات 5 نفر را از بین برد.
همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت، و شنونده عزیز اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی اید. حالا نگاهی فشرده به سرخط گزارش های این نشر برنامه. شاه یا پرزیدنت زمان ریاست نظربایف را توسط رایپرسی تا 9 سال دیگر تمدید میکنند. ترمیمی آزمایشگاه هسته‌ای تاجیکستان با کمک آمریکا. امنیت مواد رادیواکتیوی در تاجیکستان دیگر تامین شد. دستگاه قضاوت یا جزا در یک سال دادگاه‌های تاجیکستان تنها 2 نفر را بی‌گناه برآورده‌اند. تلویزیون منبری کیست؟ نبود دیگر اندیشی در شبکه‌های دولتی تاجیکستان و حضور زنان وزیران ازبک در توی سلیم بوی بچه. رابطه‌های دولت با مافیا در ازبکستان. رئیس جمهوری 70 ساله قزاقستان نورسلطان نظربایف ظاهرا تا یک ده ساله دیگر در این مقام خواهد ماند. با وجود اعتراضات مردم و ویتوی نظربایف، پارلمان قزاقستان روز جمعه این ویتو را لغو و قرار کرد که کشور باید توسط رایپرسی او را به حفظ مقام رهبریش تا سال 2020 مجبور کند. اما بسیاری ها میگویند سناریو از اول چنین بود که انتخابات سال 2012 را با یک رایپرسی عوض کنند و مخالفت نظربایف با تمدید زمان ریاستش با چنین راه هم تنها به خاطر حفظ آبروست. جزئیات خبر در گزارش همکاری ما خیرمانی بخازاده.
وکیلان پارلمان قزاقستان ضمن رایدهی برای برگزاری رفراندوم تمدید صلاحیت های نورسلطان نظربایف تا سال 2020 و توصیف صفاتش از شخصیت او به عنوان رهبری نظیر کمال آتاتورک، مهاتما گاندی و جورج واشنگتن ستایش میکردند. آن سال نظربایف 80 ساله خواهد شد. بسیاری ها از چنین رنگ گرفتن کار تعجب هم نکردند، هرچند بعد صدا دادن تشبث یک گروه جمعیتی در منطقه دوردست قزاقستان نوید به جمع‌آوری شدن امضای طرفداران رفراندوم به خاطر تمدید مهلت نظربایف، بسیاری ها دست به اعتراض زدند. برخی گفتند که این معرکه در اصل خیلی پیشتر، نه در سیمی پلاتینسک بلکه در ساختارهای حکومت استانه طرح‌ریزی شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات های قزاقستان میگوید که به طرفداری این ایده بیش از 5 میلیون امضا جمع‌آوری شده است، در حالی که قانون برای مثبت حل شدن پیشنهاد دعوت رایپرسی همگی 20 هزار آواز را کافی میشمارد. فعالان و مخالفان این تشبث از آغاز مشروعیت و امکان واقعی جمع‌آوری بیش از 5 میلیون امضا را در مهلت کوتاه زیر سوال برده زید این پیشنهاد اعتراض کردند. ولادیمیر کازلوف، رهبری حزب ثبت نام نشده الغای مخالفین، میگوید:
Я не знаю, что президент Назарбаев сделает. Я знаю, что он
Вай мегуят, ман намедонам ки президент Назарбаев чи хоҳад кард, вале медонам ки чи бояд кунад. Вай бояд тамоми парламонро пароканда карда, ҳамаи онҳоро на вакилони мардуми, балки косалесу чоплус номад ва интихоботи нави парламониро баргузор кунад ва худаш бояд соли 2012 ба интихоботи президентӣ равад. Да чашми як бахши мардум Назарбаев ба унвони раҳбари таҷассум мешавад ки исми Қазоқистонро дар ҷаҳон шинохта ва нуфуз обрӯи онро ба мартабаҳои баланд бардоштааст. Вале аз назари бахши дигари мардум, ӯ чун шахсе арзёбӣ мешавад ки ҳамроҳ бо аҳли хонаводааш аз фурӯши захираҳои ғании нафт баҳра бурдааст. Вақте рӯзи ҷумъа раиси маҷлиси Қазоқистон дар бораи пуштибонии доираҳои васеи ҷамъиятӣ аз референдум лаб кушод, мунаққидони зиёд маҳкумияти доираҳои васеъро дар дохилу хориҷи кишвар ба ёд оварданд. Сафорати амрико дар Қазоқистон 10 рӯз пеш изҳороте пахш карда баргузории референдумро ба ҷои интихоботи президентӣ чун қадами қафо аз роҳи демократия маҳкум кард. ҳоло баъди имзои президент, яъне мувофиқати худи Нурсултон Назарбоев бо тасмими парлумон, ду тағйироте дар қонунҳои ин кишвар ворид мешавад. Аввали эҷоди қонуни нав дар ин замина аз ҷониби ҳамин парлумон ва дуюми иловаи калимаи элбошӣ ё раҳбари миллат дар паҳлӯи ибораи президенти аввал дар конститутсия хоҳад буд. Бархе таҳлилгарон аз он ҳарос доранд ки чунин иқдоми Қазоқистон метавонад барои ҳамсоя кишварҳои дигари остона дар минтақа чун намунаи бади ибрат хизмат кунад.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
در دوشنبه رسمی گشایش آزمایشگاه بازسازی شده آژانس امنیت هسته‌ای این کشور دایر شد. این آزمایشگاه با کمک مالی آمریکا ترمیم شده. سفیر آمریکا این طرح را از نگاه امنیت هسته‌ای برای تمام منطقه مهم خواند. اما سوال هم مطرح است که آیا امروز با دریافت کمک‌های سرشار بین‌المللی امنیت مواد هسته‌ای و رادیواکتیوی موجود در تاجیکستان با شمول هم معادن و هم پرتاب‌ها تا کجا تأمین شده است؟ پاسخ این سوال در گزارش رحمت کریم دولت خبرنگار آزادی در دوشنبه.
با کمک ایالات متحده آمریکا آزمایشگاه نظارت رادیاسیونی آژانس امنیت اتمی تاجیکستان با سازی و مورد استفاده قرار گرفت و اینچنین امنیت تکنیکی پرتابگاه مواد رادیواکتیو در ناحیه فیض آباد تامین شده است. این آزمایشگاه در حدود شهرک اکادمی ساخته و با دستگاه‌های لازم معاصر نظارت تکنیکی وضع رادیاسیونی مجهز شده است. هدف از تأسیس این آزمایشگاه آشکار نمودن شعاع‌های رنتگنی و رادیاسیای گاما در دستگاه‌های دوزیومتری می باشد. این مرکز با گفته مسئولان آژانس امنیت اتمی تاجیکستان و مقامات سفارت آمریکا در دوشنبه همچنین می تواند در آشکار ساختن و جلوگیری نمودن از قاچاق مواد اتمی و به دست اشخاص نامطلوب یا بی صلاحیت افتادن این موادها خدمت کند. کنت گروس سفیر ایالات متحده در تاجیکستان ضمن افتتاح آزمایشگاه امنیت اتمی تاجیکستان گفت:
ما تجربه همکاری برای پیشگیری قاچاق مواد یادرویی و رادیواکتیوی را داریم و این لایحه یکی از نمونه های این همکاری می باشد. این امارات مخصوص گردانیده شده و تجهیزات آن با حکومت تاجیکستان برای حفظ نمودن شهروندان آن و منطقه آسیا مرکزی از تهدیدهای زیاد مساعدت میکند.
در همین حال جمعبگ قربانبکوف به نمایندگی از حکومت تاجیکستان است گفت که آزمایشگاه مذکور قابلیت های آژانس امنیت اتمی تاجیکستان را بالا خواهد برد.
این آزمایشگاه برای در جمهوری در سطح با هم بلندتر برای ماندن تامین به خطر یادرویی و رادیاسیونی سهم کلانی باشد.
محمد شو ایلالوف رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان است بهره برداری از آزمایشگاه مذکور را یک روز مهم برای علمی تاجیک عنوان کرد. او گفت از این آزمایشگاه نه تنها برای آشکار ساختن منبع های رادیاسیونی بلکه با هدف های علمی اتمی از جمله هدف های پزشکی نیز در آینده استفاده خواهد شد. در همین حال عبدالجبار سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت اتمی تاجیکستان گفت با کمک ایالات متحده آمریکا اینچنین پرتابگاه مواد رادیواکتیو در حدود ناحیه فیض آباد به ضرر گردانده شده است. از جمله اطراف آن دیوارکشی شده و نظارت 24 ساعتی الکترونی آن تامین شده است.
اونجا حاضر ویدیو کامیراها گذاشته شدند 24 ساعت 7 روز تمام سال همه کسانی که میدونن میبینن چه همونو قید کرده میشن و در ریگز در کامپیوتر اونها جمع کرده میشن. ما نظارت میکنیم که در اونجا یگان کس شما آور ندرآمده باشد.
با گفته آقای سلاموف در این گورستان پرتوهای رادیواکتیو در ناحیه فیض آباد عمدتاً دستگاههای از استفاده خارج شده دارای تشعشع از زمان شوروی تاکنون نگهداری میشوند و جاری نمودن نظارت دائمی این قبرستان رادیواکتیو اینچنین جایهای دیگری مخصوص نظیر آزمایشگاه دانشگاه ملی تاجیکستان و مرکز سرطان شناسی امکان می‌دهد که موادهای رادیواکتیو و ایونافر که برای تولید بمب‌های سیاه استفاده می‌شوند به دست گروه‌های منفی‌جو نیفتند. اما میگوید آقای سلاموف وضعی پرتوگاه های ولایت سوخت که میراث کارخانه تولید اورانیوم از زمان شوروی میباشند همچنین نگران کننده باقی مانده است. در پرتوگاه های شمال کشور به گفته مسئولین آژانس اتمی تاجیکستان گروه های قاچاقچی نمیتوانند مواد مورد نظرشان برای استحصال بمب سیاه را پیدا کنند، اما این پرتوگاه ها زیان فراوان به محیط اطراف و مردمی محل دارند. رحمت کریمی دولت رادیوی آزادی دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید که دادگاه های کشور در سال گذشته زیر 6000 پرونده را بررسی و نزدیک 7500 نفر را محکوم کردند، اما تا این یک سال قاضیان تنها 2 نفر را پوره و 3 تن دیگر را قسمان سفید کردند. حقوقدان ها میگویند دادگاه در تاجیکستان تا حال بیشتر یک ماشین جزاست که سفید کردن مجرم را کمبود کار خود میشناسد، ولی باز چه عامل هایی است که قاضیان تاجیک را به محکوم کردن متهمین تحریک میدهند تا به سفید کردن آنها؟ ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد.
دادگاه عالی تاجیکستان میگوید از حدوداً 6000 حکم که دادگاه‌ها در سال 2010 اعلان کردند تنها دو قضیه حکم بی‌گناهی گرفته است. نصرت الله عبداللهی رئیس دادگاه عالی گفت این دو حکم بی‌گناهی در دادگاه‌های خجند و دوشنبه اعلان شده است.
در رفتی بررسی در مرافعه سودی سوتو جمهوری قسمان از روی بعضی مواد 3 نفر سفیده پورا به طرز پورا 2 نفر سفید شده.
به صورت عموم صدور حکم‌های بی‌گناهی از حادثه‌های نادری ساختار دادگاهی تاجیکستان کیستان است که در بسیار حالت از پافشاری های قاطعانه شخص گناهکار و پیوندان او و یا توان مالی آنها حاصل می شود. کم اتفاق افتادن این گونه تحولات را رئیس دادگاه عالی تاجیکستان به هنر و توان مفتشان پرونده ها ربط داد که به گفته او هر قضیه را عمیق پژوهش می کنند و بر پایه دلیل و برهان قاطع به دادگاه می دهند. اما فخرالدین زاکیروف کارشناس در امور حقوق می گوید مشکل در نظام تفتیشاتی و دادگاهی تاجیکستان است که از روی فعالیت به هم پیوند قوی دارند و هر دو هم تا جای منفعت دارند که گناهکار احتمالی حتما زندانی شود.
البته تصور کنید چند نفر در یک آغاز پرونده جنایتی شخصی منفعت دارند که این شخص سفید نشود، در حالی که سفید شدن گناهکار میشوند که این شخص غیر قانونی آغاز پرونده غیر قانونی اعلان کردنی است، اگر که چوره پیشگیری حبس باشد غیر قانونی در حبس نگه داشتن. از روی قانون شخص سفید شده حقوق به طریق ضرر معنوی دادن دارد. انا ترتیب ضرر معنوی این است که باز همون ضرر باید که از حسابی نفرای گناهگار باید رویانده شود.
اعلان بیگناهی همچنین جبران معنوی و مالی را به دنبال دارد که آن را باید نهاد مسئول با شمول پلیس دادستانی و یا دادگاه پرداخت کنند. کارشناسان میگویند شاید این عامل نیز در کم بودن حکم بیگناهی نقش داشته باشد. به قول آنها ضعف دادگاه ها در این است که اکثرا تحت تاثیر مقامات تفتیشاتی قرار میگیرند. فخرالدین زاکیروف میگوید
در مورد مفهوم پرزنس نیوینونس یعنی احتمالیت بیگناهی کم اهمیت داده می شود، بیشتر در مورد اهمیت نیست احتمالیت گناهگاری. اثبات کردن بیگناهی به ذمه خود همون شخص واگذار است. قانون میگه که گناهگاری شخص باید مقامات همون دخلوری که وی گناهگار حساب میکند اونها باید اثبات کنند.
آقای زاکیروف میگوید مشکل دیگر در ساختار قانونگذاری تاجیکستان است که قانون جنایی را اکثرا بدون بحث و با پیشنهادات مقامات حفظ حقوق تکمیل میدهد و در نتیجه توضیح و علاوه های وارد می شوند که کار تفتیشات را آسان می کند اما برای متهمان و وکیلان دفاع مشکل می آفرد. کارشناسان می گویند چنین وضع به اعتمادی مردم را به دادگاه های کشور نیز به وجود آورده است. طبق اطلاع سازمان حقوق بشر تاجیکستان طی سالهای اخیر بیش از 50 شکایت از نقض حقوق و حکم های غیر منصفانه دادگاه های تاجیکستان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد وارد شده است. نصرت الله عبداللهی رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید
شخصیت همون آدمو شما ده معلوم اید هر کردار حرکت های او شما میدونید که و چقدر کردار خودش حرکت خودش کتی جامعه و خزینه دولت و ضرر رسانده شده است.
رئیس دادگاه عالی غفار مرزایف سابق فرمانده گارد ملی را مثال آورد که اخیرا نزدیکانش به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شکایت بردند. وی گفت همچنین شکایت از نزدیکان محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات نیز آمده بود که دادگاه عالی طریق دستگاه رئیس جمهور و وزارت خارجه تاجیکستان به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پاسخ فرستاد. آقای عبداللهی افزود جنایت های آنها ثابت شده است و تجدید نظر نخواهند شد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همگی دو بیگناه در یک سال از زیر 6000 پرونده در دادگاه های تاجیکستان و باز هم از دوشنبه به نظر اکثر در تلویزیون های دولتی تاجیکستان دیگر اندیشی دیدن نمی شود و این شبکه ها اساساً به دستگاه تبلیغ پرزیدنت و حکومت تبدیل یافته، گزارش هایشان هم عمدتاً یک جانبه و توصیفی اند. برنامه رسمی اخبار تلویزیون حتی با یک دعوت ناصحانه امام علی رحمان شروع می شود که نظیرش در دیگر کشورها نیست. اما مسائل داغ چون اعتراض مردم هوشیاری به راه پولکی یا افرادی که نظر مخالف دارند با تلویزیون راه نمی یابند. این مسائل روز جمعه در نشست خبری کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان مطرح شد. همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان گفت تلویزیون آماده است تحولات احزاب مخالف را پیگیری کند و برای نمایندگان حزب‌های مخالف منبر فراهم آورد، اما افسود او هیچ یکی از احزاب کشور برای حضور در برنامه‌های تلویزیونی مراجعه نکرده‌اند. اسدالله رحمانوف گفت در تلویزیون دولتی برای دیگر اندیشان نیز باز است و آنها می‌توانند از این منبر استفاده کنند. نظر رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان به موضوع آزاد نبودن فعالیت تلویزیون ها در حال پخش شد که احزاب سیاسی و روشنفکران شبکه های تلویزیونی را برای بررسی های یک جانبه و تبلیغ و مدح و ثنای مقامات پیوسته انتقاد می کنند. به گفته تنقیدگران این دلیل که شبکه های دولتی به جای پیگیری تحولات سیاسی و اجتماعی داخل کشور و پخش اخبار بین المللی ثبت شده از شبکه های دیگر ترجیح می دهند مایه ناراحتی جامعه شده است. استفاده عکس و صدای رئیس جمهور در آغاز برنامه های خبری بحث دیگر است که به نظر اکثر تحلیلگران تأثیر برعکس را به بار آورده است. اما اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان میگوید که استفاده صحبت های رئیس جمهور در برنامه خبری یک بازیافت هنری است که تلویزیون آن را به راه مانده است.
این دعوت رهبر دولت است، دعوت به وحدت است، هیچ جای شبهه و جای وحش نیست.
شبکه های دولتی تاجیکستان از حساب بیوجت دولتی یعنی از حساب مبلغ مالیات شهروندان سرمایه گذاری می شوند. شهرت قدرتوف عضو شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با اشاره به حصه مردم در سرمایه گذاری شبکه های دولتی می گوید این تلویزیون ها عهده دارند که در برابر نشر و پخش اخبار رسمی اندیشه و نظرهای گروه های دیگر سیاسی را نیز انعکاس کنند.
بعضی وقتا ما رو به تلویزیون راه می دهند، ما رو هم ثبت میکنند، اما در وقتی برنامه ثبت شده را نشان نمی دهند.
اکثر باری آخر چهره رئیسان احزاب مخالف را ماه فوریه سال گذشته در جریان معرکه انتخاباتی دیده بودند. آن هم نه به اندازه امکانات حزب حاکم که نمایندگان آن به طور فراوان در شبکه های تلویزیونی حضور داشتند. اما اسدالله رحمانوف رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان میگوید به این موقعی که تلویزیون دیده و دانسته اهل نظر را به استودیوها روح نمیدهند راضی نیست. او میگوید
کسی که مراجعت میکند ما یکان بار بریره نمونده، ما یکان بار قیچی نکردیم.
محی‌الدین کبیری وکیل پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی گفت یاد ندارد که طول 6 سالی وکیلی شبکه های رادیو و تلویزیون دولتی برای صحبت به او مراجعت کرده باشند.
چند مرتبه ما در چوربینی های هیز دعوت های از تلویزیون هم کرده بودیم، متاسفانه اونها تشریف نآوردند.
ساکنان کشور نیز میگویند شبکه های تلویزیونی تاجیکستان از کشته شدن یک نفر بر اثر صدمه نقلاتی در این یا آن کشوری دور و یا بر اثر حادثه طبیعی ضرر دیدن ساکنان منطقه خبر میدهند، اما از اعتراض ساکنان هوشیاری علیه پلاکی شدن راه چیزی نمیگویند. از این رو میگویند این ساکنان تلویزیون های دولتی اون چرا نشان میدهند که دستور گرفتند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خبرگزاری کانادین پرس با تکیه به سامانه ویکی‌لیکس یک نامه 4 سال پیش سفیر آمریکا در تاشکند جان پورنل را نشر کرد که در آن از ارتباط بین رهبران مافیا و مقامات رسمی ازبکستان صحبت می‌شود. بنا به این نامه سفارت نواری ویدیویی مراسم فاتحه سردار پسر سلیم عبدولیف ملقب به سلیم بوی بچه را دریافت کرده است که در این مرحله صرف زنانه در ماه ایول سال 2005 همسران وزیر داخله بهادر مطلوبوف، وزیر عدلیه بورتوش مصطفیوف، وزیر خارجه ایلیور غنیف و وزیر مالیه رستم عظیموف نیز حضور داشت. شتان سلیم بوی بچه یک رهبری عالمی جنایی تاشکند تعریف شده گفته می شود که یک نفری او به زنهایی که می رقصیدند پول های 100 دلاری می چسبند و هر مهمون از صاحب توی گردنبند 1000 دلاری تحفه گرفت. همان سال عبدولیف زادروز همسرش شهلا را نیز برپا کرد که در آن همسری ایلیور غنیف و مسافران دیگر شرکت داشته اکثر مهمونان به همسری سلیم بوی بچه 3000 دلاری پول نقد تحفه کردند. درباره ارتباط رهبران ازبکستان و حتی فرزندان رئیس این جمهوری اسلام کریموف با سران مافیا، به خصوص با افرادی چون سلیم بوی بچه و غفور بوی بچه که یکی رسما رهبری فدراسیون گوشتی کوراش و دومی ریاست فدراسیون بوکس ازبکستان را در دست دارند، قبلا هم زیاد صحبت میشد و حتی میگفتند که معامله نانوشته بین اسلام کریموف و این دو به اصطلاح شاه مافیا هم وجود دارد که شرایط به اصطلاح حسن همزیستی را در صحنه ازبکستان بین دولت و ساختارهای مافیایی تعیین میکند. سلیم بایبچه به نوشته کانادین پرس در سال 2007 حتی عنوان افتخاری بهترین سپانسوری ورزش سال را به دست آورده بود. این در حالی است که سلیم بایبچه و غفور بایبچه در عالم جنایی نه فقط تاشکند بلکه در پهنای شوروی سابق از نفوذ فوق‌العاده برخوردارند و ارتباط آنها با چنین مقامات بلندپایه ازبک طبیعی است که به آبرو و اعتبار دولت کریموف لطمه می‌زند. و حالا ما در مهمانی برنامه سعید مظفر خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی را داریم و از او می‌پرسیم که این همه سر و صداها تا کجا واقعیت دارد.
در ازبکستان رول مافیا و حکومت را با یک دیگر پیوست کردن ممکن، برای آنکه وقتی که ازبکستان مستقیم شد سال 1991 کریموف مبارزه برد با رکت، با جنایتکاری سازمان یافته بسیار مبارزه سخت برد، ولیکن یک شخصانی که در بالا بودند مثلا سلیم بای، غفور بای، اینا با نرسید کریموف، برای آنکه اینها میگویند که وار و زکانه اینها آبروی نه فقط در ازبکستان در جهان دارند، دزدی در قانون،
در عالم جنایی، یعنی
در عالم جنایی. بله، بعد هوای تا همین وقت سلیم بای هم مثلا غفور بای هم اینها هم بسیارشون کارهای جنایی میکردند، بعد اینا از این دست کشیدن گویا سازشنامه‌ای که در مابین آمد در بین کریموف و در بین این شخص ها که مثلا تو با من نرس من با تو نمیرسم، اینها بعد آیست آیست با سیستم دولت در آمده بیزنسی دولت رو با دست خود گرفتن.
سلیم بایبچه و غفور بایبچه کدام مقام رسمی هم دارن در ازبکستان؟
بله دارد، مثلا سلیم بای حاضر رئیس سازمان گوشتینگری، فدراسیون گوشتینگری کوراش میگوید که در ازبکی، رئیس هوای است، غفور بای باشد رئیس فدراسیون بوکس در ازبکستان، ولی حاضر غفور بای در ازبکستان نیست، برای اونکه یک زیدی برآمدگی هست مابین با فکرم کریموف هم غفور بای، غفور بای از ازبکستان افراد کرد و در دبی میباشد.
گزارش های هم میرسن از ازبکستان که تجارت های مهمی این کشور یا در دست نفران نزدیک به کریموف است یا در دست افراد نزدیک به مافیا. این درست است؟
بله بله، برای آنکه تجارت های مهمی که مثلا است به خوراکواری، به آرد، به شکر که چیزهای مهم است، این همش در دستی میگویند که در دستی سلیم بای هستند و دستی غفور بای، که اینها همه تجارت های مهم را هر دویشان مثلا تقسیم کرده گرفته هستند و راهبری میکنند. اینها کار میکنند مثلا از خارج تجارت میکنند درباره انداز، درباره اندازی گمرک با حکومت، با همون گمرکچی ها و اندوسچی ها، که مثلا اینا یک سازشنامه بین خود دارند که مثلا از این حکومت هم منفعت داره است، بای ها هم منفعت داره است. مثلا سلیم بای بچه 7 سال پولی در همان وقت کوبه که پرزیدنت آید به تنیس میشد، مثلا مسابقه کشاده که از جهان می آمدند، 7 سال به همین سرمایه داد، مثلا هر یک جایزه این مسابقه 500,000 دلار بود، این رو سلیم بای میداد. و میگویند که سلیم بای مثلا به دخترهای اسلام کریموف، لاله کریموف و گلنارا کریموف بسیار هم نزدیک هستند، به خانه سلیم بای همه زنهای مثلا وزیرهای میروند و یا به زنهای سلیم بای مثلا به فرزندان سلیم بای علاقه دارند و در این باره بسیار ویدیو ها مثلا در یوتیوب مانده شده است که در اونجا دیده ممکن است که در توی های در جشن های سلیم بای بسیار زنهای وزیرها که در اونجا اشتراک میکنند. این از چی درک میده؟ از اون درک میدهد که سلیم بای یک وار و زکانه، جنایتکار در عالم جنایی، بسیار وابسته هست، هم چنبرچست وابسته است با حکومت.
تشکر سعید مظفر بود خبرنگاری آزادی با گفتگوی پیرامونی رابطه های بین منصبداران و شاهان مافیا در ازبکستان. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی شنبه 15 ژانویه. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی خدمت شما برمیگردم، اما بعد از یک پاره ترانه گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی را مجله های چشم انداز و سیمای هفته ادامه میدهند. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
میون لون چادرون مایه شبیستون گفتم چرا نالانی آیدید، چرا نالان سر دردانی آیدید، چرا نالان سر دردانی آیدید. با دل گفتم شب مایل با خوبان، کی آخیر در بلا میمانی آیدید، کی آخیر در بلا میمانی آیدید. های دل گریان، های دل گریان، بیا بسوی منی دل مون دایرون، بیا بسوی منی دل مون دایرون. گشتی پریشان، گشتی تو حیران، از غمیان خون چدان.
رادیوی